چهارم از مباحث تجرد نفس ناطقه انسانی معلوم شده است که نفس نه اندرون تن است، نه بیرون که جدا باشد و نه پیوسته بدان است، نه گسسته از آن، و به تعبیری تعلق آن به بدن تعلق مانند تعلق عاشق به معشوق است و مرگ بریدن پیوند نفس از بدن است. روشن این حرفا که مراد از بدن یعنی جسم طبیعی که در نشأه طبیعت به عنوان بدن طبیعی مطرح بود و وصف جسم به حیات بالعرض و وصف روح اعنی نفس به حیات به ذاته که جسم در ذات او حیات خوابیدنی، چون اگر یه صفتی ذاتی یه شیئی بشه باید در تمام اشیایی که به اصطلاح اون اصل درشون سریان داره اون صفت جاری باشه. مثلا اگر گفتیم جسم ذاتاً دارای حیات است باید تمام اجسام نظام هستی همه حیات داشته باشن، حیات ظاهری که موجب حرکت و حس و اینها هست. و حال این که این همه جمادات رو میبینیم که حیات ذاتیشون نیست، پس معلوم میشه که جسم، اگر الان این جسم ما بدن ما رو میبینیم حیات داره، مزاج داره، تراوت داره، حس و حرکت از او منتشی میشه، معلوم میشه این حیاتش حیات عارضی است نه حیات ذاتی. ولی نفس و روح به محض اینکه عنوان نفس و روح تحقق پیدا کرده حیات با ذات او همراه، نمیشه که نفس باشه و حیات نداشته باشه، راه نداره. ولذا حالا چه نفس نباتی باشه حیاتش در حد حیات نباتیه تا حیات حیوانی و حیات انسانی که این سه قسم را قبلا بحثشو کردیم. و چون نفس جسم نیست متحیز نیست، نه مکان دارد و نه در جهتی است و گوهری قائم به خود است، یعنی عرض نیست. این که گوهری قائم به خوده یعنی حیاتی است که حقیقت و جوهری است که حیاتش مال ذات خودشه، به این معنا که علت او را جعلش میکند، او را حی ایجادش میکنه، نه اینکه مثل جسم، جسم را حیاً ایجاد نمیشه بلکه حیاتش به واسطه یه امر دیگری که خارج از ذاتشه در ذات او تحقق پیدا میکنه. اما نفس وقتی جعل میشه جعلش به عین حیات اوست. و چون نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست، کون و فساد در اون راه ندارد که فاسد و متلاشی گردد، لذا زوال و هلاک در نفس و هر چه که از عالم امر است راه نداره. مراد از عالم امر یعنی عالم مجرد، برگرفته از اون آیه شریفه قرآن که الا له الامر و الخلق، که طبق اون آیه عالم ماده رو خلق فرمودن، مجردات رو امر می فرماین. ولذا در نفس که مجرده و هر چی که از عالم مجردات عالم امر باشه اینها معنا نداره، زوال و هلاک در اونها راه نداره. و اگر در روایات اطلاق موت بر آنان شده است، موت به معنای متعارف و متداول در این نشأه نیست که کم کم در این امور بحث خواهیم کرد. فساد و اضمحلال در اشیای مرکب، فساد و اضمحلال در اشیای مرکب از عناصر است که صورت جسمیه و نوعیه مادی دارند که در سایه 37 به بعد فرمودیه. وقت میچه عناصر با هم دیگر جمع میشن، امتزاج حاصل میشه، مزاج حاصل میشه و از ناحیه این مزاج یه حیاتی و به این شی دمیده میشه، یعنی با این مزاج خاصش از این ترکیب ها تحقق پیدا کرده و از یک خصوصیاتی برخوردار. اما یه وقتی پیش میاد که همین صورت جسمیهی که تشکیل شده و صورت نوعیهی که تشکیل شده مثلا به صورت نباته، میبینی کم کم اون عناصر این اشیاء ترکیب شده از هم دیگر جدا میشن و اون مزاجی که ازشون حاصل شده دیگه مطرح نیست. میگیم این شی مرده، شاخه رو از درخت جدا میفرمایید، میگید مرده، دست انسان از بدن جدا میشه، میگیم دیگه مرده، عناصرش که با هم ترکیب شدن این مزاج رو داشتن الان فاسد شده. به این معنا فساده به معنای تغییر در صورت عرضی شی، نه در وگرنه بنابر حرکت جوهری اصلا هیچ موجودی فاسد نمیشه. و تا اندازه ای آشنا شده ایم که معرفت نفس طریق معرفت رب است و حدیث مبارک من عرف نفسه فقط عرف ربه در ترغیب به معرفت نفس است نه تعلیق بر محال. باز هم برزسوندیم که با به یک معنا من عرف نفسه فقط عرف ربه تعلیق به محال میشه که وجه اون رو در اوائل دروس معرفت نفس برزسوندیم. و از مصادر و معاخذی که ذکر کرده ایم دانسته شد که اعاظم علمای اسلام قائل به تجرد نفس ناطقه از ماده و احکام ماده و رأی ائمه دین که منطق حق همین است و روایات معثور از آنان در این باب بسیاره. معمولا سیره بزرگان اینه که در هر بحث فلسفی عرفانی اول بحث رو بر کرسی استدلال برهان می نشونن، بعد حالا می فرماین که برای اینکه این برهان معازد به شرع و عرفان و قرآن هم بشه از آیات و روایات برای او شاهد میارن که هم اون چرا که بحث فرمودن به منزله تفسیر آیات قرآن باشه و هم آیات قرآن هم به عنوان معازد و ازاد بازوی این برهان باشه که آدم یک تنه میخواد کار بکنه، درست کار پیش میره اما کمک کار که داشته باشه، بازو داشته باشه، بهتر حرف به کرسی میشه. این سیره دو تا کارو میکنه، یعنی به یک تعبیری یه خدمتی از برهان به قرآن میشه و یه خدمتی از قرآن و روایت که به تعبیری میگیم نقل، از نقل به عقل میشه. اون چرا آدم بحث بکنه اول بر کرسی برهان بنشونه، بعد از نقل یعنی روایت قرآن برای او استشهاد بیاره، تمام این مباحث طرح شده میشه به عنوان تفسیر اون آیه یا تفسیر اون روایت. خب چرا به روایت آیه باز استشهاد میکنیم؟ از اون ور چه فایده‌ای برای ما داره؟ میگیم خب آیه و روایت میاد ازاد و بازوی برهان میشه، ولذا ستایی دست به دست هم میدن، ولذا میگیم که هر کجا برهان است هم عرفان و قرآن است و هر کجا عرفان و قرآن است برهان هم اونجا هست، از هم جدایی ندارن. این برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی ندارن به یک معنا اون فرمایشه آقا میشه که برهان زبان قرآنه و عرفان تفسیر انفسی قرآن کریمه و قرآن معازد عرفان و برهانه، ولذا حق متعال کتاب فرستاد برای اینکه معازد حجت درونی به نام عقل باشه که به عقل بگه اون چرا میفهمی من فهمیده هایت را درست اگر باشه امضا میکنم و اون چرا هم که نمیفهمی و در صدد اون هستی بیاوی رو به دیاد میدم. ولذا وحی یا معید عقل است یا معلم عقل. اگر عقل چیزی فهمید فهمیده هایش درست بود، وحی تأییدش میکنه. اگر عقل نتوانست استقلالا مسائلی رو بفهمه وحی تعلیمش میده، ولذا وحی یا معلمه یا معید. روی این حساب پس وحی از برهان جدایی نداره، برهان از وحی جدایی نداره. این که آقا میفرماد قرآن و برهان از هم جدایی ندارن، یکی از لطایفش همینه. حالا آقا می فرمان به این که ما تا الان اینجا چندین دلیل اقامه کردیم که نفس مجرده. الان حالا ببینید فرمایش برهانی ما را آیه قرآن هم دلالت داره. پس اون چرا که تا الان داریم می خونیم و می بینید شرح تفسیر آیات و روایات. ولی زای کسی خداییش از من شما بپرسه آقا داری چه کلاسی، چه درسی، چی می خونی؟ تفسیر قرآن می خونی، حقه تفسیر نهج البلاغه میخونیم، تفسیر روایات میخونیم، این طوری تفسیر ادعیه رو میخونیم. اینها وقتی روشن میشه، باز میشه، حالا آدم به محضر ادعیه قرآن روایات مشرف که میشه، میبینه اونا خودشونو به قالب این حقایق و معارف به انسان نشون میدن. حالا تا همت خودمون چه باشه، تا چشیدن چه باشه، و دیگه معلوم حرف من. اکنون گوییم که قاضی ناصر ابن عبدالله بیزاوی متوفی فلان در تفسیر گرانقدرش به نام انوار و تنزیل و اسرار و تعویل در تفسیر کریمه آیه کریمه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون گوید ولکن لا تشعرون ما حال حالهم و هو تنبیه على ان حیاتهم لیست بالجسد ولا من جنس ما یحس به من الحیوانات و انما هی امر لا یدرک بالعقل والآیة نزلت فی شهداء بدر و کانوا اربعة عشر، 14 تا شهید در بدر بود. و فیها دلالتون علی ان الارواح جواهرون قائمتون به انفسها مغایرتون لما یحس بهی من البدن تبقا بعد الموت در راکت بعد الموت در راکتون و علیه جمعور و صحابت و تابعین و بهی نطقت الآیات و سنن و علی هذا فتخصیص شهدا لاختصاص هم بالقرب من الله و مزید البهجده بر کرامه. حالا آقا ترجمه فرمودن، یعنی به کسانی که در راه خدا کشته می شوند نگویید مردگانند بلکه زندگانند، ولی شما شعور به کار نمی برید که حالشون چیست. و این تنبیه هست بر این که حیات آنان به جسد نیست و از جنس حیات حیوانات محسوس نیست و همانا امریست که به عقل ادراک نمی شود. عقل علم فکریه، علم فکری الان در حد این حیات ظاهری نشأه طبیعت موجودات اطلاعات داره، اونجا علم شهودی می خواد دیگه، چون طرف از جنبه ظاهری که الان عقل اگه جسد رو ببینه، بدن رو، میگیم شهید، جسدش رو پاره پاره کردن، جگر مبارک حمزه سید شهدا رو در آوردن، عقل میگه این که دیگه ظاهرا از بین رفته، مرده. پس عقل ادراک اون حیات رو الان نمیتونه اینجوری بکنه. البته اگر بهش برهان اقامه کنیم، القای برهانی کنیم، میپذیره، حرفی نداره، اما خودش بخواهد ادراک بکنه نمیتون. که و آیه در باره شهدای بدر نازل شده است و آنان 14 کس بودند و در آیه دلالت است بر این. الان خیلی آقا روی این یه جمله این فرمایش جناب بیزاوی رو نقل فرموده که ارواح جواهر قائم به ذات خودن، یعنی حیاتشون حیات ذاتی است و مغایر این بدن محسوسن. نحوه مغایرت را هم اونچرا که در مباحث قبل حرفش زده شده، نه به صورت مغایرت و تباین ازلی، بلکه به صورت تباین وصفی. بعد از مرگ باقی اند، اینم سه تا مطلب، یعنی ارواح جوهر قائم به ذاتن، یک مطلب، مغایر با بدن محسوسن، بعد از مرگ باقی هم هستن، سه در راکند، دراک صیغه بر وزن فعال دیگه، صیغه مبالغه، خیلی ادراکشون قوی میشه دیگه. اینجا تا موقعی که با بدن طبیعی هستیم ادراک نفس اون چنان قوی نمیشه که چون ماده حجاب میشه، اما در بعد از ارتحال و انقطاع نفس از جسم طبیعی دیگه واقعا نفس دراک میشه، اون چنان قوت در ادراک پیدا میکنه که الان بخواد در آن واحد تمام یافته های خودش را، دانایی ها را در جا پیش خودش حاضر کنه و تنظیر چیز بده، سان بده، نمیتونه. اما وقتی خروج نفس از جسم پیش بیاد و ماده برداشته بشه، میبینید که تمام دانایی های او برای او جلوه میکنه، صور ملکاتش برای او یک جا همه خودشون را نشون میدن. اینه که نفس دراک میشه و جمهور صحابه و تابعین بر این عقیدتن و آیات و سنن یعنی روایات بدان ناطقن، که روایات پیغمبر را اهل بیت را تعبیر می‌فرمایند به سنن اهل بیت. و بنابراین تخصیص شهدا، حالا چرا می‌فرمایید که فقط شهدا زندن؟ خب همه مردم زندن، برای اینکه نفس را الان فرمودید چی آقا؟ ارواح جواهر قائم به ذاتن، این اوصافی که فرمودید فقط مربوط به شهدا که نیست، پس فقط چرا راجع به شهدا قرآن الان فرموش فرمود؟ این تخصیص حیات و این مسائل به شهدا، تخصیص شهدا به سبب قربشون به خداوند و مزید بهجت و کرامت، حالا از بس که اینها ابتهاجشون بعد از مرگ بالاست اینها رو قرآن مثال زده، اگر نه فقط به شهدا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، این به جهت این عظمتشون یه تکریمی بهشون میخواد بشه، اگر نه برای هر کسی که مرده خیال نکنید از بین رفته بلکه زنده. این کلام بیزاوی را خیلی قدر و مرتبت است و اگر وی را در تفسیرش جز این مطلب مهم کلامی نبود، در ارزش کتاب او کافی بود که گفت جمهور صحابه و تابعین بر این عقیدت بودند و آیات و سنن بدان ناطق. چنان که در دروس پیشین گفتیم مدار هر دین بر دو امر است، یکی وجود الله تعالی و دیگری بقای ارواح بعد از موت، که از اولی تعبیر به مبدا می‌فرمایید و مراد از دومی یعنی معاد. بالاخره اساس دین به مبدا و معاده، این دو تا اصل وقتی قوام بگیره دیگه خود به خود امامت قوام میگیره، نبوت قوام میگیره و شما بدون معاد نمیتونید نبوت و امامت و رسالت و اینا رو اثبات کنید. خب برای این که ولی خدا بیاد که چی مثلا؟ ایشون که ما رو برای 4 روز زندگی دنیا که نمیخوان، پس فقط تنها هدفشون اینه که چون ما میخوایم به سعادت ابدی برسیم اونا باید تشریف بیارن. وقتی اثبات کردی که شما حیات بعد از موت دارید، اون وقت سوال پیش میارید خداوندا منو که خلق کردی و من بعد از این نشأه طبیعت حیات ابدی دارم، اینجا رو میدونم با چه جوری زندگی کنم پیش ببرم، این خیلی مهم نیست. بالاخره این مورچه مالا گرسنه شده رو به صحرا میفته، هر کجا یه چیزی پیدا میکنه میخوره، خوابش که اومده میخوبه، این مقدار ما هم حالیمون میشه که این کارا رو داشته باشیم، اما اون حیات بعد از مرگ رو چه جور تامین کنیم؟ اینه که حالا میفرمایید باید حق متعال نماینده داشته باشه، خلیفه داشته باشه، امام پیش بیا، حجت الله باشه، ولایت مطرح میشه، نبوت پیش میاد، تشریع پیش میاد، احکام شرعی تحقق پیدا میکنه، همه اینها رو معاد درست میکنه. چون معاد اصله و حیات نفس بعد از انقطاع از بدن و بقای او اصل است، ولذا باید تمام این مسائل بشه که آقا بعد از مرگ چه کار کنیم. اینه که مبدع و معاد اصلا، مبدع به جهت اصل خلقت و معاد به جهت بقای سعادت ابدی انسان و هر موجود ذی نفسی، و خود به خود به تبع بحث معاد اونا مطرح میشه، وگرنه اگر مبدع بود معاد نبود، اصلا امامت ضرورتی نداشت، خلافت، رسالت، بعث، نشور، اینا هیچی نبود دیگه، هیچی، یه خلق خلقی بود، مثل اینگه الان همه درخت ها اینا خلق میشن، چون بحث معادشون مطرح نیست دیگه این همه تشریع و نمیدونم نبوت و نبوت انبائی و نبوت تشریعی و ولایت و امامت اینا که ندارن که. تمام این مباحثی که در دین پیش میاد زیر سر مبحث عرشی معاده، باید معاد را درست کرد. و اگر بقای روح محقق و ثابت نباشد، دین و تکلیف و حشر و معاد و ثواب و جزا رو چه معناست؟ حالا حتی بالاتر الان عرض کردیم که حتی امامت، نبوت، رسالت، شریعت، اخلاق، مثلا عقاید و اینها دیگه ضرورتی نداره، جز این که در حدی که یه چند روزی مردم میخوان این نشأه با هم دیگر باشن، خب حالا بالاخره یه جوری از جنبه اجتماعی با هم دیگر کنار میان یا در حق هم دیگر یه جوری زندگیشون میگذرونه. بلکه حیات رو باید باطل و باطل انگاشت. لذا جمهور صحابه و تابعین که از پرتو وحی فروغ گرفته بودن، دریافتن که انسان باقیست و زوال پذیر نیست، چنان که ادله عقلی هم بر آن ناطقند و آیات قرآنی و سنن اهل بیت وحی و اسمت بر این حکم عقلی ناسع خالص معاصدن که کمکشون میکنن، ازودش میشه، بازون میشه. انسان ولید عناصر و تبایع نیست که چون دیگر مرکبات دیر یا زود فساد پذیرد و تباه شود، بلکه حی ابن یقظان است، یعنی مولود عالم امر است. منطقه عالم امر این انسان را از متن همین میت نطفه می فربراند. اون قوهی که در نطفه هست، اون قوه در تحت تصرف موجود مجرد عقلی آهسته آهسته به سرحد تجرد می رسه و این تجردش را هم از موجود مجرد عقلی داره که باید بهش افاظه کنه، وگرنه اگر افاظه فیض حیات از ماورای طبیعت نباشه، نفس حیات پیدا نمی کنه، اون قوه حی نمیشه. ولذا نفسی که حی هست، این حی، این حیات دار، فرزند اون یقظانه، اون موجود مجرد عقلی است که هیچگاه غفلت و دوری از تدبیر نظام هستی به اینها رو نمیاره. فرزند پدری به نام عقل کل و مادری به نام نفس کل است، هرچند بعد به حدوثش از نشأه طبیعت است و مرکب او که مرتبه نازله اوست، مرکب از تبایع عنصری است که منظور به و مرکب او و مرکب او که بدن باشه که مرتبه نازله اوست، مرکب از تبایع عنصری است که بدن می فرمایید از اینجا برمی خیزه. شیخ رئیس را رساله‌ای به نام حی ابن یقظان است. اون رساله در شناختن این مولود و بیوگرافی او نیک مطلوب. اصل اون به عربی است و به فارسی و فرانسه ترجمه شده است و اگر فرصتی دست داد عنوان می کنید. چون صحبت از این بود که نفس حی ابن یقظانه، و داخل پرانتز راجع به این کتاب یک کتاب شناسی هم بفرمایید. خب یکی از کارهای بست آقا کتاب شناسی است دیگه، کتاب معرفی کردن، کتاب ها را در موضوعات مختص خودشون به دست آوردن، چون اصلا خود کتاب شناسی رشته ایه، چه اینکه کاغذ شناسی مثلا خودش رشته ایه. شما یک کتاب را بدید دست آقا، تا اون کاغذ این کتاب را یه صفحه یه برگ کاغذ رو ببینن و حالا پشت کتاب هرچی بنویسن که این تاریخش کی یا نه، ولی کاغذ معلوم میکنه مال کدوم تاریخ، مال چه عصری. این هم خودش یه این رو فرمودن. اینا رو دیگه از محضر مبارک آقای مطلقمون علامه شعرانی داشتیم، هرچه هر یه سندی را یه نمیدونم هرچی از این واقعه برای آقا پیش آمد، اوائل پیروزی انقلاب همین آمار، یه پیرمردی آمده بود و بچه هاش دسیسه کردن و بعد کاغذی رو که بله فلونجا مال ما بود و از ما گرفتن و چه کردن و حالا دسیسه هایی چه جزئیات یادم نیست، من یادداشت کرده دارم. اون وقت آقا گفتن خب بفرما کاغذتون بدید، کاغذ و مال کی مثلا شما میگید؟ بله مثلا فرض مال حالا جزئیات ارزم بیاد مثلا 100 سال قبل. آقا فرمو کاغذ رو که گرفتیم، کاغذ 100 سال قبل نیم، کاغذ همین چند روز قبل مثلا. اینه که کاغذ شناسی خودش یک عالمی هست، کاغذ شناسی، جلد شناسی، جلد کتاب شناسی، اینها مثلا خودش یک عالمی داره. بعد داستانش خیلی طولانی و خلاصه گیر افتاد، دست مرد افتاد. انسان به فعلیت رسیده مظهر عقل کل و نفس کله. الان اینا شما را در مباحث اون شرح فصل فاطمیه که حرف عقل کل و نفس کل پیش آمده کمک میکنه. لذا از مشایخ علم معثور است که امیر المؤمنین علی علیه السلام مظهر عقل کل است و سیده نساء عالمی که فاطمه علیه السلام مظهر نفس کل. عقل کل و نفس کل در حقیقت همون موجود مجرد عقلی است. مراد از کل هم سعه وجودی. نفس ما الان میبینید نفس وسیع اونطوری نیست که نفس ما هم بتونه این بدن رو اداره کنه، هم اون بدن را، هم زمین را، هم آفتاب را، هم این همه درختان را، خاک ها را، آب ها را، اینطوری که نداریم دیگه. نفس ما نفسی است به تعبیر میگیم جزئی. جزئی اینجا یعنی زیغ وجودی داره، یعنی به اندازه کمال و حیات داره که میتونه یک بدن رو اداره کنه. همین شبان روز این یک بدن رو راه ببره، به بنشونه و بخوابونه و پاشونه و قضا بخوره، حذف کنه، جذب کنه، دفع کنه و ادراک کنه، علم و عمل داشته باشه، خودشو بسازه، برای خودش بدن بسازه و امثالی حرف که تو الان خوندی. این میشه نفس جزئی. ولذا لفظ جزئی و کلی اینجا نه به اون معنای جزئی و کلی در اصطلاح منطق باشه، که اگر یه لفظی داشته باشیم که معنای اون چی می فرمان که ممتنع باشه صدقش بر کثیرین، اونا که در درس 50 خوندیم که میگیم جزئی، اما اگر لفظی داریم که این لفظ ممتنع نیست صدق اون، صدق مفهومش بر کثیرین، بر افراد فراوان، اینجا رو میگیم کلی. اونجا کلی و جزئی که در منطق میگن کلی و جزئی مفهومی، کلی و جزئی ماهوی. اما اینجا الان کلیه که عقل کل و نفس کل، این کلیه به معنای قسم چهارمیست که در درس 50 خوندیم به نام کلی سعی. هرچه وجود وسیع‌تر میشه میشه کل، هرچه وجود زیغ میشه میشه جز. ولی الان نفس ما نفس جزئی است، برای اینکه فقط میتونه یه بدنی را برای خودش بسازه و اداره کنه و با این بدن به سر ببره و مشهور بشه و ثواب و عقاب داشته باشه و اینها. اما یه وقتی نفسی است که وسعت پیدا میکند، نه تنها بدن خودش رو اداره میکنه، بلکه با توجه ایجادیه دم به دم تمام اشیاء نشئه طبیعت رو هم اداره میکنه. این از اون آیه روایت شریف که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، باید تمام کلمات وجودی دم بدم به توجه ایجادی حضرت بقیت الله در نشئه طبیعت تحقق داشته باشه. این رو الان حالا نفس آقا رو میفرمایی چی؟ میگی نفس کل نسبت به من. درسته حالا به ظاهر ما هم او رو ببینیم یه بدن جزئی داره، این بدن جزئی رو اداره میکنه، اما نه، علاوه از اون بدن جزئیش تمام این عالم میشه بدنش، از ملک و ملکوت مثلا میشه. منتها این نفس چون در نشئه طبیعت از عالم ماده برخواسته، بالاخره نفس مبارک حضرت بقیت الله هم جسمانیت الحدوثه، از این اصل آقا مستثنا نیستن، چه اینکه ائمه انبیا مستثنا نیستن، چون جسمانیت الحدوث در نشئه طبیعت است، ولذا از اینجا از زیر به سوی سعه رفته، اینه که اون عقل کل و نفس کل، یعنی موجود مجرد عقلی که حالا اینجا اسمشو چی گفتیم؟ گفتیم مخرج نفوس از نفس به کمال. اون موجود مجرد عقلی چون سعه وجودی داره، دم به دم تمام نفس های در نشأه طبیعت، موجودات در نشأه طبیعت در تحت تربیت اون موجود عقلی، که اون موجود عقلی رو مشاء میگه عقل فعال، مالن در این کتاب گفتیم مخرج نفوس از نفس به کمال. بعد هر کسی اصطلاحی داره، جناب افلاطون میگه مسل، جناب شیخ اشراق میگه ارباب انواع، قرآن میگه ملک موکل، یعنی عالم عقل و امر که دم به دم در حال واسطه بودن افاضه فیض حق از ماورای طبیعت به این نشأه هست. این را از جنبه سعه‌اش، چون فقط به من که القا نمی‌کنه، به تمام داره القا میکنه، از این جنبهش او رو تعبیر میکنن به عقل کل، همون موجود عقلی مخرج نفوس از نفس به کماله. اما خب نفس این آقا رو داره از نفس به کمال میبره، اون رو میبره، این رو همه رو داره میبره، داره این جماد رو نبات میکنه، نبات رو هم به کمال میرسونه، و در حیوان حیوانات رو داره به کمال میرسه، انسانها دارن به کمال میرسن. اون چون فقط به یک جسم تعلق نداره، به مجموع عالم جسمانی بیکران تعلق داره، بلذا بس میگیم اون خیلی وسیعه. اون میشه چی آقا؟ میشه عقل کل. همین عقل کل نفس کله. چرا؟ برای اینکه همین عقل کل از اون جنبه که فیض را از حق میگیرد عقله، و چون فیضش خیلی وسیعه میفرمایید عقل کل، که همین عقل کل که فیض را از حق میگیرد چون به مادون میبخشد، همین رو میگوید نفس کل. نه اینکه ما یه عقل کل جدا داشته باشیم، یه نفس کل جدا به وحدت عددی نه، بلکه اینها وحدتشون وحدت سعیه، وحدت سمد، که از اون جنبه که فیض را از حق میگیرد، یعنی بفرمایید چون ظهور حق است میفرمایید عقل کل، و چون این ظهورش را به مادون ظهور میدهد دیگران را هم تکمیل میکند، از این جنبه میشه نفس کل. مراد این لفظ کل سعه وجودیش. حالا این عقل کل و نفس کل در سیر نزولی، اگر شخصی از نشأه طبیعت نفس ناطقش به اندازه سعه وجودی پیدا کنه که علاوه از اینکه بدن خودش رو هم میتوند اداره کند، تدبیر کند، میتونه در تمام اشیاء نظام عالم طبیعت تدبیر داشته باشه، میگیم آقا در قوس صعود این شخص، این انسان، این نفس مظهر عقل کل است، ولذا عقل کل و نفس کل مربوط به قوس نزوله، و مظهر عقل کل و نفس کل مربوط به قوس صعودی. حالا میگیم امیرالمؤمنین در سیر صعودی به سرحدی رسیده که همه کمالاتی رو که عقل کل داره ایشون داره، و هر چه رو که او تدبیر میکنه ایشون هم از باب ولایت تدبیر میکنه. اینجا میگیم عقل کل. فاطمه زهرا سلام الله علیها را میفرمایید نفس کله. خب حالا چرا این عقل کل اون نفس کل؟ در حقیقت هم فاطمه زهرا هم عقل کله هم نفس کله، و هم امیرالمؤمنین هم عقل کله هم نفس کله. برای اینکه حضرت بیبی و حضرت امیر علیهم السلام هر دو از اون جنبه‌ای که فیض رو از حق میگیرن، از موجود مجرد عقلی میگیرن، این میشه عقل کن. از اون جنبه که این جانشون واسطه است، به ما هم عنایتی دارن، میبخشن، میشن نفس کن. منتها به جهتی فرمودن که چون نفس مؤنث، لفظ نفس مؤنث، این کلمه نفس مؤنث مجازی، و کلمه عقل مذکر، ولذا لفظ مذکر با مذکر، لفظ مؤنث با مؤنث، این به جنبه عالم طبیعی شد. ولذا آقا امیرالمؤمنین رو فرمودن مظهر عقل کن، و حضرت بیبی صدیقه رو فرمودن مظهر نفس کن. که در حقیقت عقل کل و نفس کل یه حقیقته، مظاهرش اون هم در حقیقت یه حقیقتن، اما از جنبه ظاهری جسمانیشون یکی در قالب مذکر بودنه، دیگری در قالب تأنیث. ولذا مذکر رو مظهر اون لفظ مذکر قرار میدیم و مؤنث رو مظهر لفظ مؤنث قرار میدیم، وگرنه هر دو هم عقل کلن هم نفس کلن در واسطه بودن فیض الهیه. و خیلی حرفای دیگرم هست و از همین بنا داره که جناب خاتم انبیا فرمود فاطمه ام ابی هاست. آقا ام ابی ها رو از اینجا پیش میرن، نه اینکه حالا ما پسر خودمون رو صدا میزنیم پدر جان، دختر خودمون رو صدا میزنیم مادر جان، حالا پیغمبرم ولی مادر پدر مادر جان، مثلا فاطمه مادر پدر مادر جان، نه به حقیقت در سیر، یعنی جناب رسول الله داره خبر از سیر عروجی جناب فاطمه میده، میگه آقا این دختر من در سیر عروجی به اندازه‌ای به مقامی رسیده، به مظهریت نفس کل رسیده، و چون عقل کل به جهت تربیتش مادون را میشه نفس کل، ولذا فاطمه منم چون مظهر نفس کل شده است و من هم از جنبه ظاهریم در نشأه طبیعت در تحت تربیت نفس کلم، و چون بیبی فاطمه مظهر نفس کل شده پس مادر تمام هست، مادر منم هست، نه اینکه یه مادر جون فقط. این بیان مقام عروجی جناب صدیقه طاهره است. حالا طلبتون انشاءالله در رساله شرح فصل فاطمیه. این شریفترین مولود عالم از گوهر ناشناسان و زبان نفهمان معرفی نادرست شده است. آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس هر زمان خرمهرهی با دور برابر می کنند و پندارهایی ناروا در تعریف آن روا داشتند، چنان که شیخ بهایی در اواخر جلد دوم کشکول مطایبه ای نقل می کند که سئل بعض المتکلمین عن الروح و نفس، فقال الروح هو الریح و النفس هو النفس، فقال له السائل فإن إذا تنفس الإنسان خرجت نفسه وإذا زرت خرجت روحه فانقلب المجلس زهقا. به صورت متایب از بعضی از متکلمین سوال از روح و نفس شد، در جواب گفت روح ریح است باد و نفس نفس، یعنی روح باد است و نفس دم است. که از سائل گفت پس هرگاه انسانی دمی برآورد نفس او به در می رود و هرگاه بادی بداد روح او خارج می شود، اونگاه مجلس پر از خنده شد. این نفس و روح به این عظمت از دست این صراف گوهرش ناشناس به کجا داره کشیده می شه. خیلی این هم یه آهناله که خود ناشناسان اینجور گرفتار. و نیز قاضی مذکور همون بیضاوی در همون تفسیر در زیر ضمن آیه کریمه ولا تحسبن الذین قتلوا تا آخر گوید، آیه دلالت دارد بر اینکه انسان غیر از این هیکل محسوس است، بلکه انسان به ذاتهی جوهر مدرک است که به خرابی بدن فانی نمی شود و ادراک و تعلم و التزازش توقف بر بدن نداره. این طوری توقف بر بدن نداره. حالا یه وقتی یه کسی اینجا الان نشسته داره تصور مثلا یه صورت مولمه ای رو میکنه، تصور یه گرگ و پلنگی تو تاریکی، بعد داره دردش میگیره ناراحت میشه، اینجا ما بدن از ناحیه بدن درد به او رسیده. اینطور نیست که تمام این گونه از التزاز و مثلا الم و درد اینها همش از ناحیه بدن باشه، که اونها همه از اوصاف نفس ناطقه. اینی که حالا بعضیا چون به این اصول توجه نکردن حتما داره سلول ها رو میره از اونجا خاک ها در بیاره که نه با این بدن باید بیا زجر ببینه. بابا این بدن جسم طبیعی این که قوام اون درد نفس ناطقه رو نداره که میگه خب حالا خدا هست دیگه معجزه میکنه طوری میشه جسم طبیعی طاقت میاره هی بسوزه منطق قرآن خودش گفته دیگه هی میسوزه پوست عوض میشه برده. از این فرمایش ها و معید این امر قول حق تعالی در حق آل فرعون است که فرمود النارو یعرضون علیها قدوان و عشیا که آتش بر اینها شبان روز صبح و شام میبینید عرضه میشه به جان. خب این آتش از کجا بلند میشه؟ این آتش از جان خودشونی دیگه تمام حالاتشون همه آتش میشه. و در ضمن همین آیه عرض که یعرضون داره اسمشو گفت عرض گفت که در وی دلیل بر بقای نفس و عذاب قبر است. خیلی خوب. در بیان برخی از گفتهای بیضاوی گوییم صحابه پیغمبر کسانی بودند که صحبت اون جناب را ادراک کردند. صحبت را هم کلام رو بگیم هم مصاحبت و هم نشینی و همراهی بودند و به وی ایمان آوردند. اینجا حالا میتونیم همون کلام را و کسانی که فاقد یکی از دو شرط مذکور بودند اونها رو صحابی نمی گفتن. پس هم باید کلام پیغمبر رو بشنوه و هم به کلام ایمان بیارن. خیلی ها بودن در عصر جناب رسول الله حرف آقا رو شنیدن اما به آقا ایمان نیاوردن، گفتن نعوذ بالله ایشون داره دروغ میگه. پس اینا دیگه صحابی نیستن. صحابی اون کسی حرف بشنوه، مصاحبت با پیغمبر داشته باشه و به حرفای آقا اعتقاد ایمان هم داشته باشه، میگن صحابی. مثلا اویس قرنی رضوان الله علیه را در اداد صحابی نیاوردن چون صحبت اون حضرت را ادراک نکرده بود. گرچه این حال از جنبه ظاهری تاریخی صحابی اینه، وگرنه اگر باطنی بخوای بفرمایی به حقیقت ایشون صحابه بودن. و ابو لهب صحبت اون حضرت را ادراک کرده و ایمان نیاورده بود که صحابی نیست. پس یکی از شرط رو اون آقا نداره، یکی از شروط رو اینشون نداره و تابعین کسانی هن که از مسلمانان که به توفیق صحبت صحابه نائل آمدن. اینا تابعین هن که خودشون مستقیمن آقا رو ندیدن، از دیگران شنیدن جناب رسول الله اینجوری فرمود، گفتم پس ما هم تابع ایشون هستیم، ما هم آقا رو قبول داریم. این زا اینا رو میگن تابعین. تابعین خود حضرت را ندیدن از نزدیک. ولذا مثلا میفرمایید خود اویس قرنی جزء تابعین میشه که حرف را از پیغمبر شنیده منتها مع الواسطه نه بی واسطه. در معرفت صحابه کتاب ها نوشتن، از اون جمله ابن اثیر کتابی به نام اسطلقابه فی معرفت صحابه که 7703 تن از صحابه و صحابیات را در اون کتاب نام برده است و تراجم اونها را پرداخته است که در بین این همه صحابه فقط تنها یک نفر به مقام شریف عصمت رسیده بود که حضرت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. به غیر از این اون 7703 تن، حالا شایدن بیشتر و چه، اینا هیچ کدوم به سرحد عصمت نرسیده بودن. سیاه توفرده شد. از خمده رب العالمین.